مختلف رادیو گفتگو میتونید از این طریق به ما منتقل کنید و فرکانس شبکه رادیویی گفتگو هم که 103.5 مگاهرتز است، همه روزه میتونید همراه این رادیو باشید. در خدمت شما هستیم تا لحظات دیگر. همکارانم برنامه گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون میکنن.
گفتگوی اجتماعی.
مهمترین آسیب‌های اجتماعی در کشور کدامند؟ در حوزه آسیب‌های اجتماعی چه اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام شده است؟ کدام سازمان‌ها در این زمینه مسئولیت دارند؟ برنامه‌های آتی سازمان‌ها در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی چیست؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. در ایام الله دهه مبارک فجر با برنامه راهنما در خدمتتون بودیم. بعد از راهپیمایی 22 بهمن انشالله در خدمتون قایم بود در این ساعت با همین برنامه گفتگوی اجتماعی. یکی از موضوعاتی که متاسفانه در کشور یه مقداری مورد توجه کمتری قرار گرفته، نیاز هست که بیشتر بهش توجه بشه. خانواده‌های زیادی درگیر آسیب‌های اجتماعی هستن و ضرورت داره که دستگاه‌های متولی امر بیشتر بهش توجه بکنن، کارهای بیشتر و زیربنایی تری انجام بشه در حوزه آسیب‌های اجتماعی. امروز مورد بحث بنده و عزیزان هست در استودیو جناب دکتر حسین اسدبیگی از دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور حضور دارن و جناب دکتر صفی‌الله ملکی استاد دانشگاه و جامعه شناس فرهنگی. مهمان تلفنی هم داریم که انشاءالله در طول برنامه به ما خواهند پیوست و در خدمتشون خواهیم بود. میخوام یه مقداری امروز در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی صحبت بکنیم. طبیعتاً جناب دکتر ملکی به عنوان یک استاد دانشگاه و یک جامعه شناس فرهنگی یه مقداری مباحث مبنایی و پایه‌ای رو مطرح خواهند کرد و نظریات مختلفی که در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هست رو مطرح خواهند کرد و توقعمون این هست که جناب دکتر اسدبیگی هم با توجه به مسئولیتی که در سازمان بهزیستی کشور دارن یه مقداری در مورد برنامه‌های کشور در این حوزه، اقداماتی که داره انجام میشه، فعالیت‌هایی که داره انجام میشه و برنامه‌های آتی که احتمالاً سازمان‌ها دارن در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی رو به بحث بذاریم. و اینجا هم انشالله جناب دکتر ملکی اگر که نکته‌ای داشتن در حوزه اقدامات و برنامه‌های شما در خدمتشون خواهیم بود. ما اعلام کردیم که امروز برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی رو داریم. شنوندگان عزیز هم نکاتی رو فرمودن، پیامک‌هایی رو برای ما ارسال کردن که من در طول برنامه انشاءالله پیامک‌هارم قرائت می‌کنم و نظر اساتید رو خواهم خواست. خب جناب دکتر ملکی عرض سلام و خدا قوت و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. یه مقدمه رو اگه لطف کنید بفرمایید در مورد آسیب‌های اجتماعی، وضعیت کشور ما، شرایطی که داریم نسبت به کشورهای همسایه اگر مقایسه بکنیم، نسبت به دنیا اگر مقایسه بکنیم و اینکه چه فعالیت‌ها و اقدامات انشاءالله در کشور در حال انجام هست و در برنامه‌های آتی مسئولان هست انشاءالله در خدمت آقای دکتر اسدبیگی خواهیم بود. آقای دکتر در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو. عرض شد خدمت شما که آسیب های اجتماعی در جامعه شناسی تحت عنوان کجروی های اجتماعی مطرح میشه. اگر بخوام یه تعریف جامع و کامل داشته باشیم، به کنش هایی که برخلاف عقاید، ارزش ها و هنجار های یک جامعه باشد، این را بهش میگن آسیب های اجتماعی. منتها نکته اساسی اینه که ارزش ها، عقاید و هنجار ها در همه مکان ها و زمان ها و همه کشورها یکسان نیست، به خاطر اینکه نوع ارزش ها در جوامع متفاوته و ما یک فرهنگ مطلق و یک هنجار مطلق که جهانی باشه تقریبا نداریم و لذا به نوعی پلورالیسم یا تکثرگرایی در حوزه آسیب های اجتماعی وجود داره.
بله.
حالا این را به این خاطر عرض کردم که ما آسیب های اجتماعی که جنبه ثبات و جنبه کلی برای همه جوامع داشته باشه امکان پذیر نیست. فرض فرمایید مصرف الکل شاید در یک جامعه به منزله یک هنجار ارزش محسوب بشه، ولی در جامعه دیگه ممکنه یک آسیب‌های اجتماعی محسوب بشه. ولذا آسیب‌های اجتماعی در جوامع متفاوته و این هم طبیعی هست، به خاطر اینکه فرهنگ جوامع نسبی هست، مطلق نیستش.
بله، متشکرم آقای دکتر، لطف کردید. همینجا اتفاقا یه سوالی که اومده من فکر کنم همین الان بخونم بهتر هست. یه اشاره‌ای کردن یکی از شنوندگان عزیز که عذرخواهی می‌کنم پیام رو من بیارم مجدد که بخونم اینو. یه اشاره‌ای کردن یکی از شنوندگان عزیز، پیامی دادن به ما و فرمودن که شما چرا بازه رو خیلی بزرگ گرفتین، یعنی وقتی میگین آسیب‌های اجتماعی یه دایره خیلی وسیعی داره و یک مشکلی که در کشور وجود داره، من این پیام رو بخونم. گفته مشکلی که در کشور وجود داره اینه که ما حتی در دستبندی آسیب‌های اجتماعی هم هنوز مشکل داریم و اختلاف داریم. در همین اشاره‌ای که جناب علی هم کردید، گفته چقدر حوزه بزرگی رو انتخاب کردین امروز برای موضوع گفتگوی اجتماعی. شاید تا 5 سال پیش وقتی از آسیب‌های اجتماعی حرف می‌زدیم، نهایتاً اعتیاد، اقدام به خودکشی، کودکان خیابانی و غیره مورد بحث قرار میگیره، ولی تو این چند سال اخیر یه دنیا میشه در مورد این بحث آسیب‌های اجتماعی صحبت کرد. خب آقای دکتر اسدبیگ، در خدمت جناب علی هستیم. اگر مقدمه‌ای دارین در بحث آسیب‌های اجتماعی خدمتتون هستیم. اگه نه بریم بپردازیم به اینکه سازمان در سال‌های گذشته چه اقداماتی داشته و چه اقداماتی در دستور کار داره.
خیلی ممنونم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. و همونطور که به درستی گفتند و اسمس و پیامک زدن، آسیب‌های اجتماعی خیلی وسیع و گسترده هست و میشه تقسیم بندی های مختلفی از اونها داشت.
بله.
و با اصطلاحات دیگه هم گاهی وقتها باید تفکیک بشه. مثلا جرم رفتار و فعلیه که ضد قوانین باشه و همینطور ترک فعلی که به عهده فرد گذاشتن و انجام نداده و برایش مجازات تعیین شده. یک تفاوت خیلی مهمش اینه که جرم که میگن مجازات داره، یا میگن کجروی یا انحراف که رفتاریه که با هنجارها و مقررات همخوانی نداره و از تخلف جزئی رد شدن از چراغ قرمز میشه به شمار آورد تا قتل.
بله.
و یه ویژگی های هم دارن آسیب‌های اجتماعی. یکیش اینه که تعداد زیادی از مردم رو درگیر میکنه، دیگه اینکه هنجارهای جامعه رو تهدید میکنه، همینطور مردم انتظار دارن که دولت اقداماتی بکنه و همینطور بار منفی داره برای مردم.
بله.
و خود افراد جامعه هم اقداماتی میکنن برای اون. بله. و یه نکاتی هم توی مطالعه آسیب‌ها باید در نظر گرفت، این که آسیب‌های اجتماعی رو نمیشه حذف کرد، همیشه بله. هستند، ولی بالا و پایین داره، پس باید کنترل بشه و کاهشش داد.
بله.
چون گاهی وقتا شعار میدن که ریشه‌کن کردن آسیب‌های اجتماعی در عمل میبینیم انجام شدنی نیست.
بله.
و از اون طرف برخورد قهری هم کارآمدی نداره، بلکه بیشتر باید توی حوزه‌های پیشگیری فعالیت کنیم، چه در قبل از اینکه اتفاق بیفته، چه حینش و چه پس از وقوع. یعنی ما یک پیشگیری اولیه داریم که کارهایی بکنیم که اصلا فرد به سراغش نره، یک پیشگیری ثانویه داریم که مداخلات همون لحظه و به هنگامه که کسی که دوچار شده رو فوری نجاتش بدیم، و یک پیشگیری ثالث داریم، ترتیاری پریونشن، که فردی که دوچار شده رو نگذاریم به آسیب‌های بیشتری هم مبتلا بشه، مثل هارم ریداکشن یا کاهش آسیب، که فردی که معتاده جلوی تزریق با سرنگ مشترک رو بگیریم که ایدز نگیره.
بله.
یا باز یه مورد دیگه هم توی پیشگیری ثالث این که فردی که مبتلا شده رو باعث توانمندسازیش بشیم و توانبخشی کنیم که برگرده به موقعیت قبل از آسیبش.
آقای دکتر، من همینجا میخوام اجازه بگیرم از جناب عالی و دکتر ملکی که مثلا در مورد آسیب اجتماعی که احتیاط هست یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم. متاسفانه بالاخره برای به دلیل اینکه ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم، یه جوری از منطقه کشورهای شرقیمون به سمت اروپا و غرب، خب یه مقداری بالاخره این رسوب مواد مخدر در داخل کشور هست و باعث شده که ما یه جمعیتی معتاد داشته باشیم در کشور. یکی از اتفاقاتی که در کشور میفته اینه که خب بالاخره توی مرحله‌ای که حالا این اعتیاد به قول شما یه پیشگیری اولیه باید انجام بشه، حالا یه مقداری انجام میشه، یه مقداری شاید کمکاری‌هایی باشد، یه بخشی میاد منجر به این میشه که بالاخره طرف میشه کارتون خواب و دیگه قانونی باید باش برخورد بشه، معتاد خیابانی و کارتون خواب، که اینها رو ظاهرا شورای مبارزه با مواد مخدر و اقداماتی که در پلیس و اینها داره انجام میشه، پلیس مواد مخدر اینها انجام میشه، میرن توی اردوگاهایی و بازپروری. بهش
میگن ماده 16.
ماده 16 و یه ماده 15 هم هست دیگه، ظاهرا
ماده 15 یعنی کلیه مراکزی که برای درمان معتادین هست.
آره. یه سوالی من داشتم تو برنامه‌های گذشتم، سوال کردم ولی هنوز به نتیجه نرسیدم خودم چرا این اتفاق میفته. بحث اینه که میگن که معتادی که کارتون خواب هست و میره توی مراکز 6 ماه 9 ماه کمتر بیشتر بالاخره اونجا نگهداری میشه و مراقبت میشه و آموزش داده میشه و درمان میشه، وقتی برمیگرده به خانواده، ما در داخل کشور میگن 70-80% اینا متاسفانه دوباره برمیگردن به همون اعتیاد و دوباره کارتون خواب میشن چند ماه بعد، ولی در کشورهای دیگه ظاهرن اتفاقی که میفته اینه که خیلی درصد برگشت اینها کمه. این اشکالش کجاست؟ حالا به عنوان شما جناب عالی کارشناس بهزیستی و کسی که تو این حوزه کار کردید، هم میخوام جناب عالی از این منظر بگید آیا مشکل مسیر درمانی ماست؟ آیا نوع داروهایی که ما مصرف میکنیم اشکال داره توی این چیزا؟ یا عرض کنم خدمت شما که توی دنیا چطور تونستن اینو یه مدلی حلش کنم؟
من خدمت رو عرض بکنم که خودم از سال 1377 توی حوزه اعتیاد کار کردم تا
از 77.
بله.
بله.
اصلا توی آموزش پرورش یک دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد بود که اونجا همکاری میکردم، بعد توی مراکز مختلف درمانی.
این شنوندی هم که دغدغه داشتن که چرا موضوع رو خیلی گسترش دادین، یه موضوع شده
متمرکز کردیم روی اعتیاد.
من اینجا
خوبه. خب
بعد عرض بکنم که اینجوری هم نیست که تو کشورهای دیگه خیلی اینا راحت ترک بکنند و برگردن به زندگی. متاسفانه اصلا اعتیاد و مصرف مواد ذاتش اینه که فردی که مصرف میکنه اولا خیلی کمن که بیان به سمت درمان.
بله.
مثلا یک سوم در نهایت
در دنیا اینجوریه.
بله، همه جای دنیا
یک سوم بیشتر برای درمان نمیان
و بلکه کمتر، حتی 10% میگند. و اونهایی هم که شروع به درمان میکنن، میان برای مراکز و بهبودی پیدا میکنن، خیلی هاشون بعد از مدتی دوباره برگشت میکنند.
بله.
درصد داریم
یا نه؟
مثلا میگن که 15% از اینها یا تا 30% تا 30%شون میمونن و تا 70%شون دوباره عود میکنن و اینا در طول عمرشون مرتب ترک میکنن و دوباره شروع میکنن. و اونهایی
خاصیت مواد افیونی
متاسفانه بدی این ماده و این جنس اینه که خانمان براندازه و خانمان سوزه همینه. یعنی اگر راحت بود که همه میرفتن مصرف میکردن فوری ترک میکردن.
بله.
و کارتون خواب ها که فرمودید، اینا درصد کمی از معتادین هستن. بیشترشون آدم های معمولی هستن که ممکنه با ما زندگی کنن، خودمون متوجه نشیم.
بله.
و انواع مواد رو هم مصرف میکنن و فقط هم موضوع اعتیاد نیست، بلکه بله. مصرف مواد. ممکنه یک نفر هفته به هفته گل مصرف کنه ولی معتاد به گل نباشه، بلکه سوء مصرف میکنه.
بله.
و خب. برای کار کردن با اینها بعضی ها رو توی کلینیک های ترک اعتیاد سرپایی میپذیرن، به قول شما قرص و دارو میدن، که تازه همین هم یه آسیبایی داره. یعنی بعضی وقتا اونی که یه مقدار کمی داره تریاک میکشه میبرن کلینیک، دیگه میندازنش روی متادون تا آخر چند سال یا تا آخر عمر متادون مصرف میکنه که حتی بدتر از تریاکه.
بله.
یا میبرن
متادون از نظر جناب علی بونی کارشناس تو این حوزه بدتر از
سنگین‌تره. بعد و خوب نمیشه گفت، چون خب داروی برای جایگزین کردن ماده‌ای که مصرف میکرده خمار میشده، حالا اینو میخوره که خمار نشه.
بله.
و برای درمان معتادین فقط دارو نیست، بلکه درمان‌های غیر دارویی مثل روان درمانی، خانواده درمانی، گروه درمانی، TC یعنی اجتماع درمانمدار. بله. و این کمپ‌ها هم باز خودشون گاهی آسیب‌هایی دارن.
یعنی متشکرم.
این نکته مهمه. یه نوجوان ممکنه یه چیزی، یه گل مصرف کرده، ببرن کمپ بخوابونن.
بله.
که اونجا مثل دانشگاه، مثل زندان، کل چیزای دیگه که بلد نیستن یاد میگیره.
آقای دکتر ملکی در خدمتتون هستیم. یه مقداری مطالعاتی که انجام شده و رفته و کارهایی که به نظر جناب علی ضرورت داره که دستگاه دولتی انجام بده.
آقای دکتر یزدان، این فرمایشات شما، سوال شما بسیار منطقی بود. البته من این رو توضیح بدم، آقای دکتر اسد بگم فرمودن اشاره داشتن، این که ما در حال حاضر 65% از زندانیان ما از مواد مخدر و اعتیاد هستند.
65%
زندانیان مرتبط به اعتیاد و مواد مخدر هستند. وقتی 65% زندانیان اینا هزینه نگهداری داره، خانواده ها مشکلات خاص خودشون رو میارن، اینا بالاخره یک مشکلاتی برای کشور این قضایا داره. و از همه جالبتر این که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده 95% اونایی که در کمپینگ بودن احتیاط داشتن مجدداً برگشتن. 95%شون مجدداً برگشتن. 5%شون کامل ترک کردن.
چیز آمار بین‌المللی هم داریم که چند درصد برمیگردن؟
آمار بین‌المللی من واقعیتش ندارم، منتها اونجا چون تنوع به اصطلاح شادی آفرینی سرگرمی جایگزین این قضايا میشه، یه مقدار مسائلای معیشتی زندگی مشکلی نخواهند داشت، احتمالاً کمتر باشه. همچنان آمار ما نداشت.
آماری نداریم.
نداریم. بله. نکته بعدی که میخواستم عرض کنم به اون اینه که این استاد عزیزمون که سوال کردن آسیب‌های اجتماعی، کاملا فرمایشون درسته. آسیب‌های اجتماعی خیلی وسیع، خیلی گسترده هست. یادم هست جلسه گذشته در رابطه مسائل طلاق اینا بود، تقریبا مشخص بود. من دیروزم دغدغم این بود که بالاخره از این آسیب‌های اجتماعی کدوم مورد بیشتر مد نظر هستش.
بله.
حالا مثلا میخوام عرضم در رابطه خود
دو تا مثال دیگه این شنوندهمون زدن، به نظرم اینم بخونم دیگه الان که حالا بحث به اینجا رسید. ایشون که حالا گفته شما موضوع رو خیلی گسترده انتخاب کردید و بهتره که روی موضوع مشخص بحث بکنین. مثلا گفته که ایدز رو وزارت بهداشت به عنوان یه بیماری میشناسه، فعالین عرصه اجتماعی به عنوان یک آسیب میشناسن. یه نظری این شکلی داره. حالا ایشون گفته که البته بود آسیبیش پررنگ و از طرفی هم بود درمانیش هم مهمه، دوتاش باید برنظر.
باید دید چقدر از مردم رو گرفتار کرده، چقدر دغدغه ایجاد میکنه اون آسیب.
یا گفته که مثلا فرض بکنید که پدیده وندالیسم که مدیریت شهری و میراث فرهنگی و اینها رو یه جورایی بالاخره کاملا درگیر خودش کرده، ولی در حوزه آسیب اجتماعی جامعه شناسان بحثی ازش نمی کنن، کمتر بحث میشه ازش.
به نظر من کم رخ میده.
آره آره. این حالا در خدمتتون هستم. من گفتم این دو تا نکته هم چون ایشون شهر براخره اولویت شنوندگانی که براخره نکته مطرح میکنم، ما حتما باید ارائه بکنیم اینجا که اساتید نظر بدن.
این عرض شود که شنونده عزیزمون فرمودن کاملا منطقی و درست هستش. عرض شود که البته در رابطه وندالیسم خیلی کار شده، گروه های اجتماعی هستن اینا، گروه هایی که هیجانی هستن، گروه‌هایی که تخریبگر هستن، همین اخیراً این قضایای اعتراضات اختشاشات وندلیسم بود دیگه، به نوعی تخریبگر بودن.
بله.
حالا درست و اشتباهشون یه بحث جداییه، ولی اینکه کار نشده، کار شده در هم جهان هم در کشور خودمون هم زیاد کار شده. منتها مشکلی که آقای دکتری یزدانی وجود داره، تحقیقاتی که در رابطه با گروه‌های اجتماعی اهمیت اونها، نقش اونها وجود داره، کمتر از نتایج این تحقیقات استفاده میشه.
بله.
مثلا فرض فرمایید یه شخصی که وارد زندان میشه چه مشکلی داره؟ مواد غذایی هست، امکاناتش هست، ارشد. ما یه بازدیدی داشتیم در کرج از زندان، دیدیم که دندانپزشکی داره تا فوق لیسانس داره، خیلی هم خوب، امکانات رفاهی خیلی خوبی داشتن. منتها مشکل های دکتر از اینجا هستشون احساس تنهایی میکنه، احساس میکنه تعلق به گروه نیست، تعلق به خانواده نیست، ولی امکانات رفاهی که همه چی داره، هیچ مشکلی.
حالا یه اتفاقی هم ظاهرا در این سالهای اخیر افتاده که خیلی ها یه جرمی مرتکب میشن که برن زندان.
بله.
اینم من توی فضای رسانه‌ای میبینم بعضن که طرف جرمی مرتکب میشه که بره زندان که بتونه بالاخره هزینه نداشته باشه، بدون هزینه زندگیش
بگذره، به خصوص تو زمستان.
خصوص در زمستان.
حالا ما این کارشناسا رو برده بودیم چند سال قبل به وزارتخونه زیر مجمع خودمون، اونجا رئیس بیمارستان یادم هست صحبت میکرد، البته بازدیدم داشتیم، آرایشگاه داشتن، از شب دندانپزشک داشتن، بیمارستان داشتن، تلویزیون داشتن، انواع اقسام از شبکه مسائل کاری، آموزشی، کلاس های قرآن، عقیدتی. بعد این رئیس بیمارستان گفت اگر سوالی چیزی دارین بفرمایید. یکی از کارشناسان ما به شوخی گفت خیلی جای خوبیه، ما آرزومون اینه که برگردیم اینجا تا فوق لیسانس کلاس دارید، دانشگاه دارید، پیام نور دارید. اینا این که میفرمایید کاملا درست. اما این وندلیس چه اشاره داشتن اینه که طرف در گروه بودن احساس تعلق میکنه، احساس آرامش میکنه، احساس میکنه که یک وحدت، یک همدلی و وجدان اجتماعی هست. حالا زندان از نظر مواد غذایی یا ادامه تحصیل خیلی خوبه، اما اون چیزی که خیلی نگران کننده است، انسان احساس میکنه از جامعه بریده شده.
بله.
وقتی جامعه بریده شد، دست به تخریب و حالا مسائلهای ناکامین قضایی ها که پیش میاد. حالا میخوام عرض کنم که وندلیس کاملا درست اشاره کرده، باید روش حساس باشیم، باید روش کار بشه، چون وندلیس ها شاید بیش از 80% قشر جوان هستن، دهه 80 هستن، اینا دنبال تخریب و هیجانی هستن. حالا شاید احساساتی هستن، عقلانی هست نیست، اینا قطعا باید روش کار بشه. فکر کنم سوال منطقی و درسته. البته که عرض میکنم کار شده، ولی از نتایج اون استفاده نمیشه که چرا این جوان احساساتی شده، چرا ناکامی پیش اومده، چرا این اتفاقات پیش اومده. اما نکته ای که ایشون تأکید داشتن، حوزه هاش خیلی وسیع، کاملا درسته. آقای دکتر از من یه نکته رو عرض میکنم، خود فضاهای مجازی علارغم حسنایی که داره، تحصیل در کار هست، تحصیل در کار هست، اما میبینی که آسیب‌های زیادی هم از روانی، جسمی، اتلاف وقت، انزوا طلبی، اعتماد به نفس از دست داده. خود فضاهای مجازی هم میتونه یک آسیب اجتماعی باشه. نکته بعدی،
مخصوصا در فضای مجازی، الان بالاخره یکی از بحثایی که مطرح کرده بودن این بود که ما صنعت پورن رو متاسفانه جدی نمیگیریم الان، یعنی اونجوری که باید و شاید بالاخره روش حساس باشیم، مدیریت بکنیم، بتونیم بالاخره پیشگیری بکنیم از آسیب‌های این حوزه که عمدتاً از فضای مجازی داره نشأت میگیره. اینها رو متاسفانه نمیدونم در بهسیستی برنامه‌ای برای
اینها هست. فضای مجازی با این که یا اینترنت، اصلا پیشرفت تکنولوژی با این که خیلی مفیده برای بشر، ولی خب در کنارش یک مشکلات و تبعاتی هم داره. مثل این که ارتباطات
بهزیستی برنامه‌ای داره الان.
بهزیستی رو من نمیدونم، من به عنوان کارشناس دارم عرض می‌کنم.
خب نه، بالاخره شما در اون حوزه آسیب‌های اجتماعی دارید کار می‌کنید.
وقت شد من خدمتشون بعد از فرمایشات.
مثلا برنامه مشخصی الان وجود داره؟
نه، باید این اصولی‌تر بهش نگاه کنیم. خب. این که توی فضای مجازی ارتباطات خیلی راحت‌تر شده و برای همین ما که با مردم زیاد در ارتباط هستیم، می‌بینیم که گاهی ارتباطات نامشروع هم به این صورت ایجاد میشه. و حتی مثلا یکی از آسیبا گفتین طلاقه.
بله.
من 500 تا زوج متقاضی طلاق توافقی رو تو مرکز مشاورم دیدم و چند مورد از اینا نه این که بخواد ارتباط نامشروعی صورت بگیره، بلکه همین که مثلا آقای از سر کار میاد خونه و همش داره با موبایلش بازی میکنه، خود همین هم یکی از دلایل طلاقشون بود. این که توجه نمیکنن به هم.
بله.
و کانون گرم خانواده سرد شده بود، به خاطر همینا که حالا توی هر خونه میبینین که افراد جداگانه دارن هر کدومشون با موبایل خودشون توی فضای دیگه زندگی میکنن.
یکی از وظایف بهزیستی به نظر میرسه که بالاخره عنوانش روش دیگه بهزیست، قرار ما زیستن بهتر داشته باشیم دیگه. بهزیستی توی این حوزه هم ببینیم چه برنامه‌ای داره واقعا برای مردم.
یکی از چیزهای مهمی که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به خصوص پیشگیری اولیه روش تأکید میشه آموزش مهارت‌های زندگیه.
بله.
که 10 از این مهارت‌ها رو سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد کرده که خیلی هم ساده است.
چی هست این 10 مهارتی که؟
تصمیم گیری، حل مسئله، بله. خودشناسی، همدلی، تفکر نقادانه، تفکر بله. خلاق. این که ما هر چیزی توی اینترنت و اینور اونور میبینیم فکر نکنیم درست گفته. این تفکر
خب، الان این مهارت‌ها رو بهزیستی آموزش میده؟
بله، در جاهای مختلف این آموزش‌ها رو میده، ولی
آمار
با توجه به بودجه و امکاناتی که این سازمان داره این چیزها انقدر در خور توجه نیست که بگیم کل مملکت رو تحت پوشش قرار داده با آموزش‌های خیلی گسترده. ما میبینیم که توی بودجه نویسی بودجه های کلان و اعتبارات زیادی رو به سازمان های مختلفی که آنچنان درگیر آسیب های اجتماعی نیستند براشون تخصیص میدن، ولی برای سازمان هایی که انقدر با این آسیب ها درگیرند و سرکار دارند و با مردم کار میکنند بودجه های به نسبه کمی در نظر گرفته میشه، که اینم یکی از معضلاته. برای اینکه پیشگیری از آسیب ها موفقیت بیشتری کسب کنه باید روی این جنبه هم تمرکز بشه. آخه من خیلی از سازمان ها رو میبینم که اصلا فعالیتی در این زمینه جزو ذاتشون نیست، جزو فعالیتاشون نیست، ولی کلی براشون اجتماعی بودجه میگیرن. بله.
خب آقای دکتر، آماری می‌خواستیم بفرمایید شما در مورد
خدمت شما که بر اساس
من معذرت می‌خوام اونجام که فرم ببخشید دوست دارم صحبتتون رو عزیز در مورد وندلیس که فرمودید این ناآرامی‌های اخیر وندلیس توش خیلی دخیل بود، به نظر من بی‌انصافیه. یعنی اونو باید خیلی موشکافانه بررسی کنیم.
یه بخشش شاید مثلا
تخریب زیادی من ندیدم تو این اوضاع، بلکه اصلا به مردم خیلی بیشتر آسیب رسید، چشم‌هایی از کاسه درآمد که باید اینا رو هم بعداً روش صحبت بشه. حالا منتظر بودن آروم بشه.
منظور به نظرم آقای دکتر این بود که یه بخشی از این خب حساب شده بود، از سمت دشمن بود، بالاخره مشخص بود یه سری مهرهای نفوذی در بین جمعیت بودن و یه سری اقداماتی انجام دادن. یه بخشی هم شاید مثلا آقای دکتر نظرشون به نظرم مونای جامعه شناس فرنگی به نظرم حالا ما استنباطمون اینه دیگه، ما نتونستیم اون فضاهای تخلیه هیجانات رو برای جوانانمون ایجاد بکنیم، یه فضاهای مناسب بودن
درست بعضی واقعی باید رسیدگی بشه. گاهی اصلا حرف همه ما رو
تخلیه هیجان بره مثلا توی این یه تجمعی اتفاق بیفته. و حالا تعبیر آقای دکتر وندلیس. بله.
عرشمت که ما بر اساس آماری که تابستون داشتیم در رابطه با این شبکه‌های مجازی 78.5% مردم ایران بالای 18 سال
بله.
حداقل از یک پیام رسان استفاده می‌کنند.
78%.
بله، 78.5% مردم ایران بالای 18 سال حداقل یک پیام رسان ازش بله. استفاده می‌کنند که بیشترینشون هم واتساپ بوده. البته بله. الان عرض نمی‌کنم برای تابستون هست.
این تابستان بوده.
بله، برای بله. تابستان بود. خب این نشانگر این که خیلی حوزه از شبکه تعاملات اجتماعی از طریق همین شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره.
بله.
اما پیشنهاد من به من یک ببخشید جامعه شناس اینه که راهش اینه که ما سواد رسانه‌ای رو آموزش بدیم به دانش آموز، به دانشجویامون. البته الان خود آموزش پرورشی 4-5 از شروع کرده، خودم هم حوزه ستادی بودم، بعد خود دانشگاه هم سواد رسانه‌ای رو گذاشتن.
بله.
سواد رسانه‌ای اینه که چه بزرگسال چه کودک خودش قدرت تجزیه تحلیل داشته باشه، خودش تشخیص بده که این خوبه یا بد است.
من اینجا باز اجازه به نظر دکتر اسدبگی سوال بگم، در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای بهزیستی زیستن بهتر کاری انجام میده؟
من توی قسمتی هستم که با کسانی که دوچار آسیب شدند کار میکنیم. بله. و کار خیلی زیاد
توضیح سیاست گذاریش
و همون پیشگیری ثانویه رو کار می‌کنه.
پیشگیری ثانویه
یعنی برای دخترانی که از خانه فرار کردند، برای زنان و دخترانی که آسیب دیده اجتماعی هستند یا در معرض آسیب هستند، برای کودکان کار خیابان، برای کسانی که تغییر جنسیت میدن یا تطبیق جنسیت، برای اینها مراکز خیلی زیادی داریم. ما یک اورژانس اجتماعی داریم که به محض اینکه 123 کسی زنگ میزنه که اینجا یه